أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله الأعظم أرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بعد از آنی که از مسئله شرائط العوضین فارغ شدیم، مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف در تتمه بحث بیع چند مسئله رو بیان می‌فرمایند. یکی از اون مسائل آن است که آیا تفقه در مسائل تجارت واجب است یا تفقه و یادگیری مسائل مستحب است؟ ایشون می‌فرماید المعروف بین الاصحاب، اون چه که بین اصحاب و بزرگان معروف است اینه که تفقه و یادگیری مسائل تجارت مستحب است. چرا؟ مثل مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب نهایه ایشون تعبیر کردن به ینبغی. ینبغی به این معنا که سزاوار است احکام و مسائل تجارت را یاد بگیرن تا خدای ناکرده داخل عقود ربوی نشوند و عقد صحیح را از عقد فاسد تشخیص دهند. ولی به بعضی از عبائر آقایون که نگاه میکنیم، مثل مرحوم فاضل قطیفی رضوان الله علیه در کتاب ایضاح، ایشون در اونجا میفرماید ارزم به حضورتون که واجب است. و هاکذا مرحوم صاحب حدائق، ایشون هم میفرماید نه خیر، تفقه و یادگیری مسائل تجارت واجب است. خب اینجا اصلا ما یه بحث کلی داریم و اون این که حالا منهای تجارت یادگیری مسائل شرعی چه حکمی دارد؟ آیا واجب است یا یادگیری مسائل مستحب است؟ خب میدانید آقایون، فقهای ما رضوان الله تعالی علیه مجمعین همه فرمودن اون دسته از احکام مبتلا به که محل ابتلای انسان است یادگیری آنها واجب است. البته خب بحث است در این که این وجوب التعلم وجوب غیری است یا وجوب نفسی. ثمره کجا ظاهر میشه؟ اگر کسی نرفت و مسائل رو یاد نگرفت، بعدن عقاب دارد یا ندارد؟ همه آقایون میگن بله، ترک واجب کرده باید یاد میگرفت، عقاب دارد. از همین باب میگیم جاهل مقصر عقاب داره دیگه، الجاهل المقصر کل آمد که میگیم از همین باب. البته یک اختلاف مختصری هست، مشهور چون وجوب تعلم را وجوب غیری میدانن، میگن باید یاد میگرفت، حالا که نرفت و یاد نگرفت عقاب دارد، ولی عقاب مال اصل حکم واقعی است. چون با واقع و نفس الامر مخالفت کرده است عقاب دارد. ولی مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی علیه که مفصل توی رسائل خاتمه براءت این بحث رو خوندیم، اونجا مرحوم شیخ بیان فرمود از جمله کسانی هستند که قائل شدن نه، وجوب تعلم وجوب نفسی دارد و در واقع جاهل مقصر که عقاب دارد، عقابش به خاطر مخالفت با واقع نیست، بلکه عقابش به خاطر آن است که ترک تعلم کرده. ایشون یک وجوب نفسی تحیعی برای تعلم قائل شده. خب حالا چه مبنای مثل مرحوم مقدس اردبیلی باشد، چه مبنای مشهور آقایون باشد، تعلم واجب است. و اگر خاطرتون باشه یاد، مرحوم شیخ اعلی الله مقامه در خاتمه براءت تو رسائل 5 دلیل اقامه کردند بر این که فحص و تعلم الاحکام واجب است. دلیل اول اجماع، دلیل دوم آیات فراوانی که داریم، آیه فلولا نفر، آیه نفر من کل فرقتن طائفتن لیتفقهو فی الدین، این داله بر وجوب تعلم مسائل است. یا آیه فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، وجوب در صیغه افعل ظهور در وجوب دارد. میفرماید فسألو اهل الذکر، برید بپرسید یاد بگیرید. و همینطور روایات فراوانی داشتیم که دال بر عقاب جاهل مقصر بود. خاطرتون هست فی من قصل مجدورن اصابته الجنابه فکذب و مات، روایتی که اونجا در آوردن، شخصی بود مجدور، خب این به جنابت مبتلا شده بود، باید تیممش میدادن، بلد نبودن، بردن غسلش دادن، کزاز شد و مرد. اونجا حضرت فرمودن که قتلهو قتلهم الله علا سألو، بابا نمیتونستید برید بپرسید مسئله رو یاد بگیرید؟ خب اینا از روی جهل این کار رو کرده بودن. حضرت نفرین فرمود قتلو قتلهم الله، کشتنش این بدبخت رو، بردن قسلش دادن، خدا بکشتشون. خب اگر واقعا جاهل عقاب نداشت که پیغمبر اینجور بیان نمی فرمود. یا اون روایت دیگر، اون هم روایت جالب بود، لمن اطال جلوسه فی بیت الخلا، یه شخصی بود تو بیت الخلا مقدار بیشتر میشست. اون بیت الخلا کنار دیوار خانه همسایه بود، همسایه هم العیاذ بالله اهل اغانی و ملاهی آهنگ و اینها، این که میرفت اونجا تو بیت الخلا اون صدا میومد، یه خورده اضافه تر میشست که از اون صدا بهره مند بشه. حضرت علیه السلام گفت من نمیدونستم اینجا، خب من رفتم بیت الخلا فکر کردم که حالا اشکالی نداره. حضرت فرمودن ما اسفع حالک لومت تعالی حاضر الحاله، چقدر حالت ناخوشایند بود اگر در این حالت مرده بودی، یعنی در حال گناه بودی. آقا نمیدونستم. نمیدونستم عذر نیست، جاهل مقصر عذر نداره. پس بنابراین، و یک دلیل دیگه هم که مرحوم شیخ بیان کردن علاوه بر اجماع و آیات و روایات که عمده ترین دلیل بود، دلیل عقل بود. عقل از باب دفع ضرر محتمل میگوید که آقا واجب است بریم مسائل رو بفرمایید یاد بگیریم. پس بنابراین این مقدمه رو انشاءالله در ذهنمون داشته باشیم. به صورت کلی تعلم الاحکام واجب است. خب حالا چی شد که در اینجا بعضی از بزرگان ما تو باب تجارت که میرسن میگن یم بقی تعلم و مسائل تجاره، مسائل تجارت رو سزاوار است که انسان یاد بگیره، که ازش استحباب فهمیده میشه از یم بقی. خب اینها باید چیکار بکنیم؟ مرحوم شیخ میفرماید آقا اینها رو ما نمیتونیم حمله بر استحباب بکنیم، و لاجرم ارزم به حضورتون مجبوریم اینها رو یا حمل بکنیم بر وجوب، که همین کلمه ینبغی رو در کلام شیخ مفید اعلی الله مقامه حمله بر وجوب میکنیم، چون صدر و ذیل کلامشون که حالا عبارت رو میخونیم به گونه است با وجوب منافاتی ندارد. و یا هم باید عرضم به حضورتون بریم چیکار بکنیم؟ توجیه بکنیم، بگیم آقا این دسته از بزرگان که کلمه ینبغی آوردن، آخه احکام تجارت هم بر دو قسمه، یک دسته احکام مبتلا به داریم، خب یک تاجریست، بازاریست، در 15 تا معامله مبتلا بهشه، یک دسته احکام هست که مبتلا به نیست. شاید اینایی که گفتن ینبغی که ظهور در استحباب دارد، منظورشون احکام غیر مبتلا به بوده. احکام مبتلا به تعلمش واجب، احکام غیر مبتلا به تعلمش مستحب. شاید عرضم به حضورتون این بوده. و الا ینبغی با قواعد ما سازگار نیست، چون ما قائل هستیم به این که جاهل جاهل مقصر ولو جاهل است، ولی عقاب بفرمایید دارد. آقا این العمل که التفات نداشت، التفات نداشته باشه، باید میرفت یاد میگرفت. وجوب و تعلم را واجب میدانیم، گرچه وجوبش وجوب نفسی نیست، وجوب غیری است، ولی به هر حال باید میرفت و یاد میگرفت. مضافه بر این که در رابطه با کفار هم ما یه قاعده ای رو پذیرفتیم، میگیم آقا کفار علاوه بر آن که مکلف به اصول هستن، مکلف به فروع هم هست. یعنی کافر علاوه بر آن که باید توحید و نبوت و معاد و این مسائلش رو اصلاح بکنه، بره یاد بگیره، بفهمه پیغمبرش کیه، اسلام رو بشناسه، همون طوری که مکلف به معرفت الاصوله، مکلف به معرفت الفروع هم بفرمایید هست. برخلاف مثل بعضی از احناف و اهل سنت، اینا میگن نه، کفار فقط مکلف به اصولن، مکلف به فروع نیستن، مکلف به نماز و روزه و حج و خمس نیستن. نه، ما میگیم هم مکلف به اصولن، باید معارف اصول و اعتقادات رو یاد بگیرن، هم مکلف به فروعن. یعنی کافر همین الان تکلیف به نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا دارد، انجام نده براش گناه می نویسن. خب آقا این که بلد نیست، این اصلش باید بره اصول دین رو یاد بگیره تا به فروع برسه. فرقی نمی کنه، هم مکلف به اصول است، هم مکلف به فروع است، ولو این که نسبت به اون جاهل باشد. بنابر این جاهل مقصر معاقب است و تعلم الاحکام واجب، وجوبش هم وجوب غیری در تمام احکام ما. تازه معاملات از یه جهت اهمیتش بیشتره. از چه جهت؟ در معاملات یک اصلی جریان دارد به نام اصالت الفساد. هر جا معامله بکنیم شک بکنیم آیا اثر بر این معامله مترتب شد یا نه، اثر چیه؟ نقل و انتقاله. آیا نقل و انتقال و اثر مطلوب بر این معامله و عقد مترتب شد یا نشد، اصل بر عدم نقل و انتقال است. اصالت الفساد هم محکمه. لحاظه آقای جاهل هر جا شک بکنه آقا حالا ما که مسئله بلد نبودیم، یه معامله ای انجام دادیم، معامله اون درسته یا درست نیست، اصبران است که درست نیست. پس بنابر این اهمیت یادگیری مسائل در تجارت دوچندان و مضاعف است. اگر در سایر ابواب یادگیری مسائل واجب است، در تجارت به طریق اولا واجب است، با استحباب سازگار نیست. بسیار حالا عبارت رو ببینیم. مسئلتون المعروف بین الاصحاب طبعا لظاهر تعبیر شیخ به لفظ ینبغی استحباب و تفقه فی مسائل الحرام و الحرام، اونچه که معروف بین اصحاب است به تبعیت ظاهر عبارت شیخ طوسی در کتاب نهایه که تعبیر کرده به لفظ ینبغی، از ینبغی وجوب در نمیاد، این با استحباب سازگار است. استحباب و تفقه فی مسائل الحلال و الحرام المتعلقه به تجارات. چرا؟ لیعرف صحیح العقد من فاسده و یسلم من الربا. صحیح عقد رو از فاسدش تشخیص بده و از ربا هم بفرمایید آقا چه باشه؟ سالم بماند و وارد نشه. لحاظا گفتن ینبغی، خب همینجا الان یه نکته است. اگر واقعا قرار باشه وارد ربا بشیم، ینبغی نداره، باید بگیم یجب، واجب است مسائل رو یاد بگیریم تا وارد ربا نشیم. ربا گناه به این بزرگی، شاید بزرگترین گناهی که در قرآن ذکر شده مسئله رباست، چون ما در رابطه با هیچ گناهی نداریم که فعزن و به حرب من الله، این در واقع ربا جنگ با خدا تلقی شده. خیلی مسئله مهمه. اگر ما قرار باشه بار وارد ربا بشیم، وقت بگیم یادگیری مسائل مستحبه، خیلی عجیبه. و عن ایزاه نافه انهو قد یجب، در کتاب ایزاه نافه گفته نه خیلی وقتا واجبه. و هو ظاهر و عبارت الحدائق عیزن، ظاهر عبارت مرحوم صاحب حدائق بهرانی رضوان الله علیه همینه. و کلام المفید رحمه الله فی المقنع عیزن لا یعبل وجوب، کلام مفید در کتاب مقنع عبای از وجوب بفرمایید آقا ندارد. درسته ایشون هم تعبیر به ینبغی داره، ولی بعید نیست که حملش کنیم بر وجوب. لأنه بعد ذکر قوله تعالی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض، این آیه شریفه رو که بیان فرمود. و قوله تعالی انفقوا من طیبات ما کسبتم و من ما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون، آیه میفرماید در آیه اول میفرماید آقا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموالتون رو با اکل مال به باطل استفاده نکنید. الا ان تكون تجارتا عن تراض، باید تجارتی باشد که واجد شرائط باشد. خب یعنی از اون طرف خداوند متعال میفرماید که عرض به خدمتتون که انفقوا من طیبات ما کسبتم، از طیباتی که به دست آوردید انفاق بکنید، از مال حرام انفاق نکنید، از طیبات مالتون که به دست آوردید انفاق کنید. یک، مما کسبتم، اونی که به دست آورد. و مما اخرجنا لکم من الارض، اون چه که از زمین برای شما خارج کردیم، حالا معادن باشه، محصولات کشاورزی باشه، اون چه که از زمین، یعنی از طیبات آن چیزی که از زمین خارج کردیم انفاق کنید. ولا تیمم الخبیث منه تنفقون، یمم یا یمم، این تیممی که ما داریم، این تیمم که دستها رو روی خاک میزنیم، این معنای اصطلاحیه، معنای لغوی به معنای قصده. یمم ای قصده، توجه فرمودین، تیمم هم در واقع چون نوعی قصد عمل عبادی خاصه اسمش شده تیمم، و الا تیمم به معنای قصد کردنه. آیه می فرماید ولا تیمم الخبیث، قصد کسب درآمد خبیث و حرام نکنید. منه تنفقون، بعضی هم میگن خب اشکال نداره آقا، میریم دنبال کسب حرام و منه تنفقون، از اونم میام چیکار میکنیم، انفاق میکنیم. میفرماید نه، از اونها انفاق نکنید، از خبائث، از طیبات، انفقوا من طیبات ما کسبتم، از اونها انفاق کنید. خب حالا شیخ مفید بعد از این که این دعایه رو بیان فرمود، قال فندب الى الانفاق من طیب الاکتساب. ندب یعنی خداوند متعال مستحب فرمود انفاق کنیم، از چی؟ من طیب الاکتساب. و نها عن طلب الخبیث للمعیشة والانفاق، از اون طرف هم از طلب خبیث هم برای معیشت و هم برای انفاق نهی کرده. فمن لم یعرف فرق ما بین الحلال من المکتسب والحرام لم یکن مجتنبا للخبیث من الاعمال، اگر کسی فرق حلال از کسب و حرام رو ندونه نمیتونه از خبیث از اعمال اجتناب بکنه. کسی میتونه اجتناب کنه که فرق طیب و خبیث رو ببینه، مرز طیب کجاست، مرز خبیث کجاست. کسی مرز اینا رو بلد نباشه که نمیتونه اجتناب بکنه. ببینید از اینجا در میاد، پس واجب تفقه. ولا کان علی ثقه فی تفقه من طیب الاکتساب، دیگه اعتماد نداره چون مسئله بلد نیست که آیا این اکتسابی که من دارم حلال است، طیب است یا خیر. و قال تعالی ایزن ذالکه به انهم قالوا انما البیع مثل الربا و احل الله البیع و حرم الربا. یهود گفتن آقا چه فرق میکنه، بیع هم یه نوع ربا هم یک نوع بیعه، و عرضم به حضورتون اگه بیع حلاله ربا هم بفرمایید حلاله، خب چه فرقی میکنه؟ ما گندم رو عرضم به حضورتون 10 کیلو گندم رو به 5 کیلو برنج بفروشیم یا 5 کیلو برنج رو به 10 کیلو برنج بفروشیم؟ اولی گندم و برنج ربوی نیست، ولی برنج به برنج چون همجنسن چی آقا؟ ربویه. گندم به گندم همجنسن، موزون مکیل و موزون متجانس باشه بیعش میشه بیعه ربوی. خب یهود گفتن چه فرق میکنه اینا همش بیعه؟ میفرماید نه، احل الله البیع و حرم الربا، اینو خدا حلال کرد اون رو خدا حرام فرمود. فیم بغی ان یعرف البیع المخالف للربا. حالا اینجا مرحوم مفید ینبغی داره، ولی ینبغیه ایشون ازش وجوب بیشتر در میاد تا استحباب. چرا؟ چون که برای اینکه بیعی که مخالف با رباست رو بشناسیم، لیعلم بذالک ما احل الله و حرم من المتاجر و الاکتساب، برای اینکه بدون خدا چیو حلال کرده چیو حرام کرده. خب آقا انجام حلال و ترک حرام آیا واجب است یا واجب نیست؟ بله ترک حرام واجب است. دانستنش چطور؟ دانستنش میشه مقدمه. مقدمه واجب هم بفرمایید واجب است. حالا وجوبش نفسه نیست ولی وجوب غیری دارد. و جاءت الروایه عن امیر المؤمنین علیه السلام انه کان یقول من اتجر به غیر علم فقد ارتتم فی الربا. حالا اینا رو مرحوم مفید داره میگه که هر کس بدون علم تجارت کند ناگزیر به ورطه ربا وارد خواهد شد. ثم ارتتم، غرق میشه در منجلاب ربا فرو خواهد رفت. ثم قال قال الصادق علیه السلام من اراد التجاره فلیتفقه فی دینه. هر کس میخواد تجارت کنه باید تفقه در دینش کنه. لیعلم بذالک ما یحل له مما یحرم علی، بداند چی حلال چی حرام. و من لم یتفقه فی دینه ثم التجاره تورط فی الشبهات. هر کس تفقه در دین نکند و داخل در تجارت شود تورط فی الشبهات، به ورطه شبهات مبتلا خواهد شد. انتها. فرمایش کی؟ مرحوم مفید. خب این روایات و این استدلال ایشون رو که نگاه میکنید اینا با وجوب تعلم سازگاره، با استحباب سازگار نیست. اون هم چه وجوبی؟ وجوب مقدمی. برای این که به حرام مبتلا نشیم واجب است تعلم رو، مسائل رو یاد بگیریم. اقول ظاهر کلامهی رحمه الله الوجوب. شیخ میفرماید ظاهر کلام مرحوم مفید وجوب است. الا ان تعبیره به لفظ ینبغی ربما یدعا ظهوره فی الاستحباب. اونایی که ظاهر بینن تا کلمه ینبغی رو میبینن که ظهوره در استحباب داره. الا ان الانصاف ان ظهوره ليس بحيث يار الظهور ما في كلامه في الوجوب من باب المقدمه. اگر کسی با انصاف تمام کلام ایشون رو ببینه میبینه آقا نه، کلام ایشون ارزم به حضورتون که تعارض ندارد با اون قسمت هایی که داله بر وجوبه. کجاها؟ اون جایی که در رابطه با مقدمه واجب و مقدمه حرام صحبت کرد. مقدمه واجب واجب، مقدمه حرام بفرمایید حرام. فان معرفه الحلال والحرام واجبتون علی كل احد بالنظر الى ما يبتلى به. شناخت حلال و حرام به نسبت به هر کسی نسبت به اون مسائل مبتلا به خودش واجب است. من الامور و لیس معرفت جمیع ها مما یتعلق بالانسان وجوب ها فورا دفعتن. بله البته تمام مسائل رو لازم نیست آدم یه یاد بگیره. هر روز با دو تا سه تا مسئله شما مواجهی، همون دو تا سه تا مسئله مبتلا به تو الان واجب یاد بگیری. حالا بقیهش رو امروز یاد نگرفتی فوری نیست، هر وقت مبتلا شدی. بل اندل التفات الى احتمال الحرم فی فعل یرید و ان یفعله. زمانی که التفات داره به اینکه آقا شاید این فعلی که میخوام انجام بدم، این معاملهی که امروز میخوام انجام بدم شاید حرام باشه، همین که التفات به احتمال حرمت کرد باید بره یاد بگیره. او عند ارادت الاقدام على افعال یعلم به وجود الحرام بینها، یا میخواد بره اقدام بکنه، او اولی شبه بدوی بود، دومی میخواد بره اقدام بکنه بر یک اعمالی که اجمالا میدونه لابلای این معاملات شاید حرام هم باشه، خب باید بره یاد بگیره. فانه معاقبا علی ما یفعله من الحرام لو ترک التعلم، اگر کسی تعلم را ترک کرد بعد رفت انجام داد از قضا مرتکب حرام شد عقاب دارد. و ان لم یلتفت عند فعله الی احتمال تحریمه، اگر چه موقعی که داشت اون فعل انجام میداد، فعل معامله و تجارت را انجام میداد، هیچ احتمال حرمت هم نمیداد، نده، ولی قبلش لازم بود بری یاد بگیری، نگرفتید جاهل مقصری، جاهل مقصر هم عقاب دارد. فان التفاته السابق و علمه بعدم خلوف ما يريد مزاولته من الافعال من الحرام کافن في حسن العقاب، همون التفاتی که سابق داشتی، یعنی قبل از ارتکاب عمل التفات داشتی که بالاخره شاید حلال باشه شاید حرام باشه، همون کافیه، باید میرفتی یاد میگرفتی، یاد نگرفتی به خاطر همون احتمال عقاب میشی، ولو هین العمل احتمال حرمت نمیداد. بله. و الا اگر این مبنا رو نپذیریم لم یعاقب اکثر الجهال علی اکثر المحرمات، باید بگیم اکثر جهله به اکثر محرمات عقاب نمیشن، در حالی که اتفاقا به عکس، اکثر جهال جهال مقصرن و عقاب هم بفرمایید دارن، لعنهم یفعلونها و هم غیر ملتفتین الى احتمال حرمت و اندال ارتکاب، بگیم بله چون جهال موقع ارتکاب احتمال حرمت نمیدادن، بله موقع ارتکاب احتمال حرمت نمیدادن، ولی از قبل که احتمال حرمت بود باید میرفتن یاد میگرفتن، نرفتن پس بنابراین عقاب دارن. و لذا، این لذا شاهد چیه؟ شاهد این که میگیم جاهل مقصر عقاب دارد، شاهدش اینه که اجمعنا صیغه متکلم مع الغیر، اجمعنا اجماع کردیم علا ان الکفار یعاقبون فی الفروع، کفار هم عقاب دارن نسبت به ترک معرفت اصول، هم عقاب دارن به نسبت به ترک معرفت فروع. و قد ورد ذم الغافل المقصر فی معصیته فی غیر واحد من الاخبار، روایات زیادی داریم، بعضیاش رو مرحوم شیخ علی الله مقامه ارزم به حضورتون در تتمه براءت بیان فرمود، همون ارزم به حضورتون غسل انسان مجدور و لمن اطال جلوسه فی بیت الخلا و امثالهم، روایات فراوانی آمده که جاهل مقصر هم عقاب دارد. ثم لو قلنا بعدم العقاب على فعل المحرم الواقعی الذي يفعله من غير شعور كما هو ظاهر جماعه تبع للاردبیلی رحمه الله، اگر هم قائل به عدم عقاب بشیم مثل مقدس اردبیلی، مقدس اردبیلی میگه آقا این جاهل مقصر به خاطر ترک واقع عقاب نداره. چرا؟ ایشون میگه آقا جاهل چه قاصر باشه چه مقصر، هین العمل جاهل بود و عقاب جاهل هم بفرمه چیه؟ قبیحه. خب آقا بالاخره عقاب داره یا نه؟ میگه بله عقاب داره، ولی نه به خاطر واقع، به خاطر ترک واقع عقاب نداره، چون نسبت به واقع التفات نداشت و عقاب فرع التفاته. پس عقابش مال چیه؟ ایشون قائل به این که آقا تعلم وجوب نفسی دارد، اگر کسی ترک تعلم کرد به خاطر ترک تعلم و ترک یادگیری عقاب می شود، نه به خاطر ترک واقع. من عدم العقاب علی الحرام المجهول حرمت او ان تقصیرن، ایشون میگه آقا عقاب بر حرام واقعی که حرمتش رو نمیدونسته و قاصر بوده نداره. چرا؟ لغوب خطاب القافل، چون قافل رو نمیشه بهش خطاب کرد، فیقبع عقابه، حالا که خطاب قبیحه پس عقاب قبیحه، چون عقاب فرع بر خطابه. لکن تحصیل العلم و ازالت الجهل واجبان علی هذا القول، حتی خود مقدس اردبیلی هم میگه تحصیل علم چی آقا؟ واجبه، ازاله جهل واجبه. سائرین برای تحصیل علم وجوب مقدمی قائلن، مرحوم مقدس اردبیلی وجوب نفسی قائل است، لحاظا عقاب داره ولی به خاطر ترک تعلم، نه به خاطر ترک مخالفت برخلاف مشهور. کما اعترفوا به. والحاصل ان التزام عدم عقاب الجاهل المقصر لا على فعل الحرام ولا على ترک التعلم الا اذا كان این الفعل ملتفتا الى احتمال تحریمه مما لا يوجد له وجه. اگر کسی بگه آقا جاهل مقصر عقاب ندارد، لا على فعل الحرام یعنی نه به خاطر ترک واقع، ولا علا ترک تعلم، نه به خاطر ترک تعلم که مقدس اردبیلی میگفت عقاب مال ترک، ای کسی اینو بگه، بگه اصلا و ابدا عقاب نداره چون التفات نداشته، این لا یوجد له وجهون، وجهی ندارد. بعد ثبوت ادله تحریم و وجوب طلب العلم علا کل مسلم، بعد از اینی که ادله تحریم ثابت شد و فهمیدیم طلب علم بر هر مسلمانی واجب است و عدم و تقبیح عقاب من التفت الى وجود الحرام فی افراد البیع التي یزاولها تدریجا علا ارتکاب الحرام فی هذا الاسنا، میفرماید و همینطور یک دلیلم اینه که اگر خداوند متعال بیاد کسی رو که جاهل بوده ولی میدونسته اگر مسئله رو یاد نگیره به مرور زمان مرتکب حرام میشه ولی نرفته یاد بگیره، چنین کسی رو خداوند متعال بخواد عقاب کنه قبحی ندارد. عدم و تقبیح عقاب من التفته، کسی که التفات داشت ولو من بلد نیستم ولی اگه یاد نگیرم به مرور زمان عرضم به حضورتون که مرتکب حرام میشم، این قبحی ندارد. از اون طرف ثم ان المقام یزید و علا غیرهی به ان الاصل فی المعاملات الفساد، از اون طرف تازه تجارت و معاملات یه ویژگی داره که در سایر ابواب نیست. ویژگیش چیه؟ اصل در معاملات عبارت است از بفرمید ها فساد. فالمکلف اذا اراد التجاره و بنا علی التصرف فی ما یحصل فی یده من اموال الناس علی وجه العوضیه یحرم علیه ظاهرا الاقدام علی کل تصرف منها به مقتضی اصالت عدم انتقالی علی. تاجر وقتی میخواد ارزم به حضورتون بیاد ارزم به حضورتون معامله بکنه، پول بده کالای دیگران رو بگیره، شک بکنه تصرف من در این کالا جائز است یا جائز نیست، تصرفش در اون کالا حرامه. خب وقتی تصرف حرامه فیما انتقل الی، باید بره مسائلش رو یاد بگیره که حالا بماند انشالله جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.